بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. داستان موسی علیه السلام داستانی است که در قرآن مکرر به اون اشاره شده و این داستانی است از داستان‌های انبیا که مفصل بیان شده. خب در داستان موسی بنابر اون چه که در سوره قصص اومده، بعد از اینکه خداوند تبارک و تعالی داستان ولادت موسی، افتادنش، انداختنش به رود نیل توسط مادرش با یک هدایت الهی و بعد حوادث دیگه تا بزرگ شدنش و بعد کشته شدن کسی به دست موسی و فرار موسی و بعد آمدنش به مدین و موندنش در اونجا و بعد ازدواج و حرکت با خانواده، اینطور عبارتی رو خدا بیان میکنه. میفرماید فلم ما قضا موسی الاجل و سار به اهلهی، زمانی که اون مهلتی که قرار شده بود به پایان رسید و با خانوادهش حرکت کرد، آنس من جانب طور نارن، از جانب طور، کوه طور، آتشی رو دید. قال لأهلهی، به خانوادهش گفت امکثوا انی آنست و نارن لعلی آتیکم منها به خبر او جذبت من النار لعلکم تصطلون. اینطور که داستان رو خداوند نقل میکنه، در حالی که اینها دارن در اون بیابان حرکت میکنند، موسی علیه السلام از دور آتشی رو میبینه. به خانوادهش اینطور میگه، میگه شما صبر کنید، انی آنست و نارن، من برم لعلی آتیکم منها به خبرن، که اونجا چیه، او جذبت من النار، یا یک شعله از آتش بیارم، لعلکم تسطلون، شاید شما با اون خودتون گرم کنید. این جمله‌ای که موسی علیه السلام فرموده به خانواده به نظر نمیرسه از قرآن که این جزوه درش تقیه‌ای، توریه‌ای وجود داره. موسی اون چرا که میگوید همون چیزی است که واقعا در ذهنشه، یعنی از دور آتشی دیده، واقعا به دنبال اینه که بره اونجا ببینه چه خبره و اگر شد شعله ای از اون آتش رو بیاره تا خانوادش گرم بشه. یعنی اون چیزی که موسی دیده و اون چیزی که موسی علیه السلام به دنبالش هست یه امر خیلی کوچک دنیاییه. خانواده تو بیابان در سرما، بره یه شعله‌ای برداره بیاره تا اینا رو گرمشون بکنه، یه امر خیلی کوچک دنیاییه، ولی اینی که موسی دیده اینه، بیش از این ندیده. فلما اتاها، وقتی آمد اونجا، اتا اون نار، آمد کنار اون آتش، نودی من شاط الواد الایمن فی البقعت المبارکه من الشجره ایا موسی انی انا الله رب العالمین، اونجا ندا آمد که من خدا هستم. موسی اصلا انتظار این رو نداره، انتظار این که خدا رو اونجا ملاقات بکنه نداره، علارغم همه اون مقدماتی که در گذشته زندگی موسی علیه السلام بوده که قرآن تا اینجای داستان به اون اشاره میکنه، موسی این انتظار رو نداره. حالا اینجا اون نکته‌ای که من میخوام عرض کنم این است که اون البته موسی از قبل با خدا معنوسه، در همون داستان وقتی که فرار میکنه بعد از همین در آیات قبلش که فرار میکنه و میره کنار اون چشمه آب که اون دوتا دختر آمده بودن برای به اصطلاح آب دادن به گوسفنداشون، به حیواناتشون، اونجا داره که انیل ما انزلت الی من خیرن فقیر، با خدا گفتگو میکنه و دعا میکنه، با خدا معنوسه، اینطور نیست که بیگانه با خداست. موسی دائم در این ارتباط هست و بعد اون مقدمات فراوانی که در زندگی موسی پیش آمده تا این زمان و این مدت که کنار یک پیامبری در مدین بوده، با همه این احوال اون چه که موسی به دنبالش رفته یه جذوتن من النار لعلکم تشتلونه، ولی اون چه که بهش میرسه انی انا الله، خود خدا و گفتگوی با خدا که میشه کلیم الله، در مکالمه مستقیم با خدا قرار میگیره. بالاخره اگر انسان به دنبال حقیقت باشه، سعی کنه که خودش رو به حقیقت برسونه، ممکنه در یک لحظه ای که توقعش رو نداره، از یک چیزی که انتظارش رو نداره، اون باب حقیقت بر او باز بشه. موسی انتظار نداشت که توی این بیابان اون شعله ای که از دور دست دیده مبدع چنین داستانی برای او باشه و چنین بابی برای او گشوده بشه، انتظار چنین چیزی رو نداشت. یک پیامبر اولوالعزم این داستانشه. بنابراین اون چه که در زندگی انسان باید به دنبالش باشه باید باشه و گمان نکنه که در اون جاهایی که فکر میکنه میتونه اونو پیدا کنه. گاهی وقت اونجایی که اصلا فکر نمی کنی، انتظارشو نداری، اونجا پیدا میشه. شما به دنبالش هستی در مثلا فرض کنید در یک مسجدی، در یک مثلا مرقدی، در یک وضعیت خاصی، ولی در یک لحظه‌ای، در یک جایی که انتظارشو نداری، در یک حالتی که شاید انتظارش رو نداری، اون لحظه یک دفعه ممکنه اون حادثه اتفاق بیفته، پرده کنار بره. حالا برای هر کسی به نسبتی، البته اون چی که برای موسی علیه السلام اتفاق افتاده برای اوست که پیامبر اولوالعزمه، برای دیگران شاید این مرتبه هرگز حاصل نشه، ولی این مراتب قابل حصوله. انشاءالله که ما بتوانیم با این مفاهیم یک کمی انس پیدا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث طرق احراز ظهور که ما به چهار طریق وجدان، مراجعه به اهل زبان، مراجعه به قول لغوی و بالاخره استدلال منطقی اشاره کردیم، گفتیم که این موارد به لحاظ نحوه احراز، به لحاظ نتیجه آنچه که احراز می شود و نحوه رسیدن به اون چه که موضوع حجیت ظهور هست با هم متفاوتن. اشاره کردیم که در احراز وجدانی ما به ظهور ذاتی میرسیم و با قاعده اشتراک این ظهور رو موضوعی و با قاعده عدم نقل این ظهور رو موضوعی زمان نص میکنیم. در مورد مراجعه به اهل زبان اشاره کردیم که گاهی موارد اندک مراجعه میکنیم، گاهی موارد فراوان که موجب یقین یا اطمینان برای ما میشه. در مواردی که مورد اندکه، اون چه که به دست میاریم باز یک ظهور ذاتی است از قاعده اشتراک برای موضوعی کردن و سپس از قاعده عدم نقل برای انتقال به زمان نص استفاده میکنیم. اما در مواردی که تعداد مراجعه شده به اونها خیلی زیاده، طوری که ما اطمینان یا یقین پیدا میکنیم، اون چه که به دست میاد ظهور موضوعی است، دیگه به قاعده اشتراک نیازی نیست، اما قاعده عدم نقل رو ما نیاز داریم تا ظهور زمان نصر رو بتوانیم به دست بیاریم. در مورد احراز از طریق مراجعه به قول لغوی گفتیم که لغوی اون چی که بیان میکنه ظهور موضوعی است نوعاً، بنابراین قاعده اشتراک جاری نیست، اما معمولاً مربوط به زمان نصر نیست و ما از قاعده عدم نقل استفاده میکنیم. اما اون چی که از طریق استدلال به دست میاد فراتر از زمان و مکان و فراتر از شخصه، بنابراین نه به قاعده اشتراک نیاز هست نه به قاعده عدم نقل. اون چی که از طریق استدلال به دست میاد ظهور موضوعی است که در زمان نص هم بوده. بعد از توضیح این بحث اشاره کردیم که احیانا ممکن است یک راهی برای احراز ما استفاده کنیم و از راه دیگری، و اون چه که در این دو راه به دست ما میاد دو نتیجه متفاوت باشه که گفتیم این در مجموع 6 صورت پیدا میکنه. 3 صورت اول تعارض احراز وجدانی شخصی است با احراز از طریق اهل زبان، احراز از طریق قول لغوی و احراز استدلالی. در مورد اول، یعنی اونجایی که احراز وجدانی شخصی باشه و در طرف مقابلش احراز از طریق مراجعه به اهل زبان باشه، گفتیم باز چون مراجعه به اهل زبان دو مورد داره، مواردی که اندکند و مواردی که فراوانند و موجب اطمینان، دو تا فرض رو باید از هم جدا کنیم. در فرض اول، خب احراز وجدانی یک امر یقینی است، در حالی که احراز از طریق مراجعه به موارد اندک از اهل زبان یک امر ظنی است. در مابقی داستان با هم مشترکن، اما چون طرف وجدانی یقینی است، من اون چرا که خودم میابم برای خودم یقینیه، اما اون چه که از سؤال دیگران به دست میارم از طریق خبر واحد برای من ظنی است، اون یقین تقدم پیدا میکنه بر این امر ظنی. در مورد دوم، یعنی اونجایی که احراز وجدانی با موارد فراوان مراجعه به اهل زبان معارض میشه، احراز وجدانی یقینیه ولی نتیجهش ظهور ذاتی است که ما میخواییم با قاعده اشتراک این رو تبدیل کنیم به ظهور موضوعی، در حالی که اونچه که از طریق مراجعه به موارد فراوان از اهل زبان به دست آمده نتیجهش ظهور موضوعی است، و چون نتیجه این ظهور موضوعی است مانع می شود از این که ما بتوانیم از طریق قاعده اشتراک اون چرا که از طریق وجدان به دست آوردیم توسعه بدیم و از ظهور ذاتی تبدیلش بکنیم به ظهور موضوعی. ببین، من اینا رو که اینطور میگم حالا یک کمی شاید نمیدونم ذهنی نباشه. ببینید، مقصود اینه، من در اون فرض اول مقصود این است که من خودم به عنوان کسی که اهل زبانم، گفتم اهل زبان نه اینکه ضرورتاً زبان مادریم باشه، ولی به قدری که آشنام با این الفاظ توی این زبان، اهل تخاطب این زبان هستم، ولو این زبان مادری من نبوده، بعد یاد گرفتم. خب من خودم یک مفهومی از مثلا لفظ فرض کنید پنجره، در، کاوش میفهمم، بعد مراجعه میکنم به بعضی های دیگه، میگم خب اینا چیه، یه چیزایی اونا میگن که با اونی که من میفهمم متفاوته. اینجا مادامی که من یقینم محفوظ بماند، دقت کنید، اگر حرف اونها باعث بشه یقین من متزلزل بشه، این دیگه اصلا بحث تعارض خارج میشه. یقین من متزلزل میشه، من میرم دوباره نگاه میکنم، اینا بله من اشتباه کردم، این اصلا بحث تعارض نیست. اما اگر یقین من باقی موند اینا دارن اینجوری میگن، من با یقین خودمو که به خاطر حرف اونا کنار نمیذارم. اما اگر این موارد مراجعه زیاد شد، از هر کی میپرسم همینو داره میگه، طوری که اطمینان یا یقین از اون بر پیدا میکنم که اینا اینجوری میگن، درسته من اینجوری میفهمم ولی اینا همشون اینجوری میفهمن، اینجا من دیگه نمیتونم از این ظهور خودم که یک ظهور ذاتی است استفاده کنم، چون نمیتونم قاعده اشتراک رو به کار بگیرم، در حالی که خودم میبینم که ظهور موضوعی تو مسئله یک چیز دیگری است، چون قاعده اشتراک مادامی قابل اجراست که معارضی از یک دلیل حاکمی مثل همین بحث مراجعه به موارد فراوان اهل زبان نداشته باشه. نه یه چیز نیست، من یقین دارم خودم اینو میفهمم و یقین دارم اینا اینجوری میفهمن. چرا یه چیز باشه؟ مثل اینکه من فرض کنید من مثلا پوپریان رفتم مراجعه کردم به شعر حافظ، خوش بود گرمهک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد، گفتم آه ببین حافظ پوپریه ابطالگراست، من الان دقیقا اینو میفهمم، یقینم دارم که آقا حافظ همینه میگه. به هر کی مراجعه میکنم میگم یه چیز دیگه دارم میفهمم، من یقین دارم اینجوری میفهمم و یقین دارم که دیگران اینجوری نمیفهمن. حالا من میتونم این که یقین دارم و تقدم بدم؟ میگم نه نمیتونم. همون مثال اون دفعه عرض کردم، این همون داستانی است که مرحوم آقای عراکی وقتی سر درسشون فرموده بودن که اگر بو علی با دانش فلسفی خودش یک فهم خاصی از یه روایتی یا یه حدیث یا یه آیه‌ای پیدا کرد که میداند این فهم عمومی مردم نیست، این به درد نمیخوره. میداند یعنی چی؟ یعنی خودش اینور یقین داره اونورم یقین داره. یقین به دو چیز متفاوته. اما تعارض احراز وجدانی شخصی با احراز از طریق مراجعه به قول لغوی، اینجا من بعضی مطالب تو جزوه هست که گفته شده، این مطالب اینجا ضرورت نداره و خارج از فرضم هست. ما وقتی میگیم احراز از طریق قول لغوی، در ابتدای بحثم گفتیم به لغوی به عنوان لغوی داریم مراجعه میکنیم، نه به عنوان یکی از اهل زبان. بنابراین اون چی که در جزوه برای این فرض گفته شده که به لغوی مراجعه شود به عنوان یکی از اهل زبان، این اصلا خارج از در واقع بحث ما خواهد بود. اما در این جایی که من مراجعه میکنم به وجدان خودم یه فهمی دارم، مراجعه میکنم به لغوی یه فهم دیگری او داره، اجتهاد او، تخصص او یه چیز دیگه داره میگه، آیا من میتونم فهم خودم رو مقدم بدارم؟ خب فهم من یک احراز یقینی است ولی ذاتی است. اون چه که لغوی میگه ظنی است ولی موضوعی است. و ما فرض کردیم، باز دوباره تکرار میکنم، که اگر تعارض نبود قول لغوی برای من حجت بود. اگر حجت نباشه اصلا نوبت به بحث تعارض نمیرسه. خب بنابراین لغوی ولو بیانش ظنی است ولی به فرض حجت برای من. نتیجه بیان لغوی یک ظهور موضوعی است، چون لغوی معمولا نمیخواد بگه که من شخص لغوی یا یه نفر دو نفر خاص، بلکه میخواد بگه اهل این زبان چنین معنایی رو از این لفظ میفهمن. بنابراین همون بحثی که الان اخیراً گفتیم دوباره تکرار میشه، یعنی با وجود یک حجتی دال بر ظهور موضوعی، من دیگه نمیتونم از قاعده اشتراک استفاده کنم برای اینکه اون ظهور ذاتی شخصی خودم رو توسعه بدم به دیگران. این کارو نمیتونم بکنم. اینجا من یه مثال زدم که حالا معمولا مثلا خیلی این تو ادبیات ما اشتباهاتی هست که اگر به لغت مراجعه کنیم میبینیم این فهم خطایی است پیدا شده. مثلا کاوش به معنای جستجوه. خیلی از ماها فکر میکنیم کنکاش به معنای کاوشه، به معنای جستجوه. حالا من این مثال رو اینجا ذکر کردم که فرض کنید منم مثل بقیه همینو فکر میکنم، کنکاش یعنی جستجو. بعد نگاه میکنم به لغت میبینم کنکاش یعنی مشورت. مثلا معناش جستجو نیست، کنکاش یعنی مشاوره کردن با هم راجع به یک مسئلهی گفتگو کردن، نه به معنای کاوش جستجو کردن. خب اینجا همین داستانی که الان گفتیم، فهم من برای من یقینی است اما شخصی است، ذاتی است، در حالی که اونچه که لغوی بیان میکنه هرچند ظنی است، موضوعی است، نوعی است. بنابراین من نمیتوانم با وجود اونچه که لغوی بیان کرده اصل اشتراک رو جاری کنم و از اون طریق مثلا بگم این کلمه در جاهای دیگه هم قابل توسعه هست. حالا من عین اون مطالبی رو که در بعضی از فرهنگ‌های فارسی راجع به کنکاش هست آوردم که حتی در کتاب‌های لغت گفته شده که در یک دوره‌ای به مجلس شورا گفتن کنکاشستان، که البته گفتن در کتاب‌های لغت از جمله در فرهنگ فکر می‌کنم معین یاد خدا که این کلمه بعدها رواج پیدا نکرد، مثل بعضی از این اصطلاحاتی که فرهنگستان ما جعل می‌کنه که فقط تو کتاب‌های خودشون باقی می‌مونه و کسی از اونا استفاده نمی‌کنه، مثلا چه می‌دونم گرد لقمه و دراز لقمه و از این حرفایی که اینا هیچ وقت مگر برای شوخی یه وقت در طنزها استفاده می‌کنن و الا هیچ کسی نمیگه ساندویچ دراز لقمه، هم مثلا نمی‌دونم فلان گرد لقمه، این نمیگه. آره به قول آقا کش لقمه برای مثلا پیتزا. اینا چیزایی است که توی زبان نمیگیره. البته اشکالی که حالا اینجا بین الهلالین اشاره کنیم، چون هفته گذشته روز سعدی بود، به این مناسبت با جناب آقای دکتر حداد رفیق قدیمی ما که شاید بیش از 30 سال با هم رفیقیم این مصاحبه‌ای بود. خب ایشون فرمود ما یه اصطلاحاتی رو جعل میکنیم شما به کار ببرید، بعضیاش میگیره. بعد مثال زد به بعضیاش، مثل اون چه که برای هلیکوپتر مثلا قرار دادن که الان مثلا رایج شده. البته دو تا گفته بودن که یکیش رایج شد، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه واقعا که زبان یک امر دستوری و تحمیلی نیست. من حالا اینجا بین الهلالین نظر میکنم، این که مثلا یه چند نفر بشینن توی اتاق دربسته‌ای برای خودشون اصطلاح جعل کنن و بعد توقع داشته باشن که این اصطلاح در بین مردم هم رواج پیدا کنه، نتیجه این تصوراتی است که ما متاسفانه در ایران در سطوح مختلف داریم، تو حوزه هم خیلی قوی. فکر میکنیم مثلا دستوریه، بگیم آقا مثلا این کارو بکنید در حوزه فرهنگ، اونم بشود. فرهنگ که اینجوری نیست اصلا که کسی بتونه توش آیین‌نامه و دستورالعمل بده. این ممکنه در یه محیطای خاص، مثلا توی محیط نظامی خیلی اصطلاحات عجیب و غریب دارن اینا که فقط هم خودشون به کار میبرن، چون اونجا دستورالعملی نظامی هن دیگه، بالاخره یه چیزایی از قدیم. مثلا غیبت رو که مثلا یه کسی نمیاد، این نظامیات تعبیر میکنن به نهستی که بیشتر آدم بشنوه. فکر مثلا یه مسخره کرده، یه کسی بلد نبوده یا بچه صحبت کرده، مثلا یه سربازی غیبت میکنه، میخوام مثلا 10 روز غیبت کرده، مثلا 10 روز نهستی. خب از این اصطلاحات است که برای میگم حالا میگیره بالاخره در یک محیط های نظامی که اونجا امر و اینا اعتبار داره. ولی زبان یک چیزی است که یک پدیده زنده است. اصلا زبان خودش با فرهنگ جامعه، با ارتباطات معرفتی جامعه ارتباط داره. بنابراین اگر بخوایم ما زبان رو، حالا هی تعبیر میکنن حفظ کردن زبان فارسی، من به این حفظی که گفته میشه خیلی چیز نیستم. زبان فارسی بله، این که با مثلا اصطلاحات غربی خیلی زیاد بشه طوری که اصلا ماهیت زبان تغییر کنه، این من مخالفم. ولی این که بعضی چیزا عوض بشه و ما مثلا به کار ببریم، مثلا فکر کنیم مثلا میگه چرا توی اسمس ها مثلا به عنوان یک فاجعه بزرگ زبانی به جای به کار بردن زنگ زدن به کار میبرن زنگیدن. ما نداریم چنین مصدری. چرا نداریم؟ الان داریم دیگه، گفتیم داریم، گفت سرش دست خودمونه، یعنی چی نداریم؟ وقتی مردم میگن و پذیرفته شد داریم، زنگیدن هم داریم، چه اشکالی داره زنگیدن؟ چه اشکالی داره؟ شرعن اشکال داره، عقلن اشکال داره. این که حالا ما اینقدر حساسیت تو تلویزیون هم یه چوری میگم که فاجعه ای اتفاق افتاده، نه بله، این که زیاد الفاظ مثل این ایرانیان مقیم خارج که الفاظ انگلیسی رو در کانتکست فارسی به کار میبرن، اون دیگه نه، اون دیگه فارسی نیست. اونا الفاظ انگلیسی رو توی متن فارسی به کار میبرن، کاملا لغت انگلیسی به کار میبرن. مثلا میخواد بگه خرید کردم، میگه مثلا بای کردم، اون بای انگلیسی رو به کار میبرن. مثلا این منطقه جنوب ما که انگلیس ها اونجا بودن هنوزم هست، اصطلاحاتشو دارن بعضی از اینا. مثلا میگن سی کن، سی انگلیسیه یعنی دیدن، سیکون یعنی ببین. این هست، اینجور کاربورت ها ما قبول داریم، این چیز نیست. یارم احسن احسن، بله احسن، حضرت آدم لوری صحبت میکرده احتمالا. بله ها، بسم الله الرحمن الرحیم، دنباله بس. احراز استدلالی مورد آخری است که با تعارض پیدا میکنه با احراز وجدانی شخصی. نه آخه ببینید، اون یقینیه، بله من یقین دارم که خودم اینجوری میفهمم، این یقین خودم رو میخوام توسعه بدم، دیگه یقین که نیست، یه قاعده است. این قاعده یه قاعده عقلاییه به نام قاعده اشتراک. این قاعده اشتراک در جایی که من حجت بر خلافش دارم جاری نمیشه که دیگه، من در این حصار شخصی میمونم. بله یقینیه، ولی این یقین ارزشی پیدا نمیکنه، چون این شخصیه، اما اون یکی که ظنیه نوعیه موضوعیه. یعنی من در واقع اینطوری میفهمم، الان ببین معناش اینه که من به این نتیجه میرسم که من به عنوان شخص اینطوری میفهمم از این لفظ، یقیناً هم همینه. اما این آقای لغوی یا اون جمع زیاد از اهل زبان که دارن به من خبر میدن، حالا یا به عنوان خبر واحد یا به عنوان قول اهل خبره در مورد لغوی، و اینا بر فرض برای من حجته، هی تأکید میکنم بر این فرض، چون اگر کسی مثل بعضیا بگه قول لغوی حجت نیست، تو چی اصلا این بحث تعارض با قول لغوی پیدا نمیشه، برای من حجت باشه، من به این نتیجه میرسم که اونا اینجوری، یعنی عموم اینجوری میفهمن، من شخصی اینجوری میفهمم. این من شخصی رو میخوام توسعه بدم، دیگه یقین نیست، با قاعده اشتراکه. قاعده اشتراک من وقتی که قاعده اشتراکم گفتیم یه قاعده عقلاییه، آیه روایتی نازل نشده برش، این یه قاعده عقلایی است که وقتی به صورت عادی من فکر میکنم، یعنی عقلا بنایشون بر اینه که اون چی که من میفهمم بقیه هم همینو میفهمن. وقتی من حجت دارم که بقیه اونطور که من میفهمم نمیفهمن، دیگه من چجوری میخوام بگم هنوزم بقیه همونی میفهمن که من میفهمم؟ خبر واحد یا میتونه که هست، بله، و عقلایی هم میتونه دیگه، بله دیگه، شما حجت. و الان خود شما اگه از 20 نفر بپرسید تو گیلان که آقا فلان لغت چیه، ببینید رشت به اونجا زودتر معلوم بشه، بعد اونا همه میگن اینطوری، ولی شما تا حالا فکر کردی که توی گیلان این به این مقصود معنا اینه و یقینم داشتی؟ هنوز هم یقین نیست.
اما به ضرور این گویا در زمان در قالب یک خبرنگار لغوی متخصصش به من خبر بده.
مامان خوب.
مستقیم برم بله اون درست.
بله.
ولی یه وقتی که خودمون از اون طرف من میگم.
بله میدونم لغوی گفته. خبر واحد نیست، لغوی که اهل خبره است نوعا.
اهل خبره ای که یه حدی از زن به من میده، آیا این واقعا مانعیت داره از اینکه من قاعده
باشم؟ دارید، یعنی شما به لغت مراجعه کنی ببینی کنکاش یعنی شور و مشورت، با بازم میگه نه خیر کنکاش معناش جستجوه، نه جستجو. اینا هم که میگن تازه اشتباه میفهمن، اگه این بقیه هم میفهمن اینجوری اشتباه میفهمن. کنکاش
میگه
نه وقتی که تعارض بشه، نه نه وقتی تعارض شد یه طرف رو ترجیح دادی، بعد از ترجیح دیگه اون یکی میره کنار دیگه، معناش میشه اشتباه دیگه بعد از ترجیح، نه اینکه یقین زائل میشه. هنوز هم یقینتون هست؟ نه نه اگه یقین زائل بشه که گفتم دیگه بحث تعارض نیست. اما تعارض احراز وجدانی شخصی با احراز استدلالی، ببینید احراز استدلالی رو از ابتدا گفتیم، یه موارد استقرایی یه موارد قیاسی. اگه مورد استقرایی باشه خب اون همیناییست که تا الان گفتیم، یعنی من مراجعه کردم به مثلا عددی از اهل زبان، اونا یه فهمی داشتن که اون فهم عدد انقدر بود که برای من اطمینان یا یقین پیدا شد، اون همینی میشه که الان گفتیم که احراز وجدانی من موضوعیه، اما احراز ببخشید احراز وجدانی من ذاتیه، اما احرازی که از این طریق به دست میاد از طریق در واقع استدلال به معنای استقرا که در واقع همون مراجعه به موارد فراوان از اهل زبان باشه، نتیجهش موضوعیه. این در واقع استدلال نیست. استدلالی که مطلب بیشتر برهانه، که من برهان اقامه کنم بر یک بحثی، آیا با وجود برهان اگر من خلافش احراز شخصی دارم میتوانم به این احراز شخصی عمل کنم یا نه؟ اینجا ما یه بحثی رو باز کردیم، گفتیم اگه برهانی شد، خوب دقت کنیم، مثلا اون مثال برهان قبلا ذکر کردیم، گفتیم فرض کنید ما برهان اقامه کردیم که جامعی بین اعم و صحیح وجود نداره در عبادات، از اون طرف میدانیم برای اینکه یک لفظی برای معنایی وضع بشه باید معنا قابل تصور باشه، پس جامعی بین صحیح و اعم وقتی نبود، صحیح و فاسد نبود که بهش بگیم اعم، نمیتواند لفظ برای چنین چیزی وضع شده باشه. این استدلال من. از اون طرف من نگاه میکنم میبینم وجدانا لفظ نماز هم به نماز صحیح گفته میشه هم به نماز باطل، یعنی ما مثلا بچه داره پشت به قبله نماز میخونه یا مثلا سر نمازش حرف میزنه، میگیم نمازت باطل بود، این نماز باطله، مجازم به کار نمیبریم. پس نماز هم برای صحیح به کار میره که تام الاجزای و شرایطه، هم برای فاسد و مجاز هم نیست در موارد استعمالش. خب اگر من چنین احراز وجدانی دارم که وجدانن لفظ نماز برای فاسد هم حقیقتن به کار میره همونطوری که برای صحیح به کار میره، اینجا معنادار هست تعارض؟ بگیم خب احراز وجدانی من با احراز استدلالی تعارض میکنه، بگیم اینجا دیگه معنادار نیست، چون اگر من وجدانن میبینم که لفظ نماز برای نماز فاسد هم حقیقتا استعمال میشه، مجاز نیست، به این نتیجه میرسم که پس اون برهانی که اقامه شده یه خللی درش وجود داره، و اگر اون برهان خللی ندارد به این نتیجه میرسم که پس این احراز من یک اشکالی داره، یعنی بالاخره دوتاش با هم باقی نمیماند به گونه‌ای که تعارض بخواد با هم بکنه. وقتی که به این نتیجه من برهان دیگه برهان میگه اصلا نمیشود شما جامعی بین صحیح و فاسد تصور کنید، امکان نداره، بعد من بگم خب وجدانن من تصور میکنم ولی دوتا با هم تعارض داره، این تعارض نداره که، یا اون برهان غلطه یا اینی که من تصور میکنم جامع نیست، یکی از این دوتاست دیگه، یا جامع نیست من اشتباه میکنم که فکر میکنم جامع هست، یا برهان اشتباه کرده جامعه بوده، بی خود میگه جامعه نیست. کی میگه جامعه نیست؟ که آقای سعد تو بحث صحیح و اعم همینو میگه، میگه جامعه هست و جامعه رو تصویر میکنه. جامعه هست تو از کجا میگه؟ مراجعه به وجدان. این که ما مراجعه میکنیم به وجدانمون، میبینیم حقیقتا ما لفظ نماز رو در فارسی یا صلات رو در عربی در صحیح و فاسد هر دو به کار میبریم. و دقت کنید این بحث های استدلالی فرازبانی هم هستن، یعنی این میگه که لفظ برای اعم از صحیح و فاسد وزن میشه، میخواد فارسی باشه یا عربی باشه، این فرقی نمیکنه، این به زبان که کاری نداره. قاعده ای که داره میگه فراتر از زبانه، میگه اصلا بین صحیح و فاسد جامعی وجود نداره، نه برای فارسا نه برای عربایی، فرق نمیکنه برای هیچ کی، نمیتونه هیچ کس در لفظی براش وزن کنه. بنابراین این فرض که به اصطلاح احراز وجدانی با احراز برهانی تعارض پیدا کنه، اصلا تعارض نیست. در واقع اگر چنین اتفاقی بیفته که احراز وجدانی من با احراز برهانی من متفاوت بشود، این در واقع معناش اینه که یکیش اشتباهه، اصلا یکیش از اول غلط بوده. این تعارض دو تا حجت نیست، یکیش حجته و یکی لا حجت، اصلا این تعارض نیست. من باید دوباره نگاه کنم ببینم کدومش اشتباه کردم، برهانش رو یا وجدانش رو. خب این بحث تمام. اینجا باز یه بحثی رو من به حاشیه اشاره کردم در بحث تعارض بدوی، تعارض بین ادله لفظی، که اینا لازم نیست اینجا گفته بشه. حالا این من تأکید دارم به این نکته، بیشتر برای آبدی دارم میگم نه برای بقیه، که موقع تنظیم جزوه به این اسلایدهای من انشالله توجه بشه. بحث تعارض احراز وجدانی با احراز از طریق اهل زبان و احراز از طریق قول لغوی و احراز استدلالی تمام شد. سه فرض رو بحث کردیم، سه فرض دیگه باقی مونده که یکی احراز از طریق مراجعه به اهل زبان تعارضش با قول لغوی یا استدلال، و بالاخره احراز از طریق مراجعه به قول لغوی تعارضش با استدلال، که انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.